шунавандагон аз дурбини радиои Озодӣ барномаи хабарист мустақиман тақдими шумо ва ман Шало Гулхоҷа гардонандаи он мавзӯе ки имрӯз 15-уми январ пешниҳод мешавад. Гази Узбекистон ба баъзе манзилҳои сокинони Душанбе омад, аммо фишораш ҳанӯз баланд нест. Теъдоди аз ошхонаву тарабхонаҳо низ соҳиби газ шуданд.
Кор фармуд будем. Ами факат ки чой тода мунда метонем. Ихил як ваяш пас, чихил гуям, давленияш пас газамуна.
Саҳнасозии хушбахтӣ дар урдугоҳҳои бозомузии сиёсӣ оё мешавад бо рақсҳои маҷбурии мусулмонони Чинро ба тарки одат водор намуд.
دو سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طور گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
دیپلم میگیرند تا اینکه در روسیه مهاجر شوند و یا چرا هزارها متخصص جوان توجیک از روی اختصاص کار نمییابند.
ما روسیه رفتیم با اینجا کار کردیم سال با اویلا دوشیدیم ای پلی همونجا.
اما شروع میکنم از خبر دیگر. بانک ملی تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته 3 کارمندی بانک اسخطا با جوابگاری کشیده شده، 10 نفر دیگر برای راه دادن به کمبود از مقامات خود برکنار گردیدند. یک کارمند دیگر اسخطا تحت جستجو است. بانک ملی تاجیکستان این اطلاع را امروز در پاسخ به مصاحبه خورشید نوسیروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا بیان کرد. قبلا نوسیروف در صحبت با رادیو آزادی تفتیش 2 سال پیش را در بانک زیر رهبری اش هدفمندانه دانست که به گفته او در دادگاه چیزی را ثابت نکرد و تنها داغ برنامه آنها باقی گذاشت. بانک اسخطا یکی از نیاتهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود. نزدیک 60% انتقال مبلغ‌ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسندوز ساکنان به اسخطا تعلق دارد. شعلای دیگر برای گاز طبیعی در منزل‌های ساکنان دوشنبه بعد چند سال توقف انتقال گاز طبیعی به بعض خانه‌های مردم در پایتخت تاجیکستان امکان پذیر گشت. قطع شدن انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در 6 سال پیش نه تنها منزل ساکنان را به گاز گذاشت، بلکه به فعالیت کارخانه‌های بزرگ کشور تاثیر رساند. برادر یوسفی گزارش می‌دهد.
زولفیا اورونووا ساکن کوچه میرزا تورسوزاده دوشنبه پس از توقف بیشتر از 10 ساله با گاز طبیعی ازبکستان اکنون چای میچوند و خوراک تهیه میکند. ساکنان این کوچه دوشنبه از اولین محله هایی هستند که دوباره صاحب گاز طبیعی ازبکستان شدند.
کور فرموسودم همین فقط که چای تودا مونده میتونیم. اینخیل یک ویش پاس چخیل گویم دولینیش پاس گازمونه. خیر رحمت که دودم.
زولفیا میگوید برای هر متر مکعب گاز طبیعی 1.70 درهم پرداخت میکنند. در یک ماه حق استفاده گاز طبیعی با 40 سومونی برابر میشده است. هنوز با علت مهلت طولانی استفاده نشدن لوله‌های گاز طبیعی، ساکنان دیگر محله‌های پایتخت گاز طبیعی ازبکستان را دریافت نکردند.
در همه پرورکه کردن تروبوی بیلتون که یک پیشین تروبوی یک اوارینی نشدگی میگفته. خیلی ما منخل گازوی کشده پرورکه کردیم.
برای تعمیر لوله‌های انتقال گاز طبیعی به ساکنان محله‌های پایتخت، کارخانه دوشنبه گاز هنوز سرمایه کافی ندارد، اما همزمان تعدادی از آشخانه و طرفخانه‌ها با تعمیر و از نوسازی لوله‌ها با سرمایه خود صاحب گاز طبیعی شدند.
پیشتر ما گاز مایع استفاده می‌بردیم، یعنی که زیجنی گاز می‌رفتیم از گازپروم و از فاروز می‌گرفتیم که ما داو یک لیترش 4.5-3.5 سومون آموز اول 3.80 میگرفتیم بعد 3.4 سومونی میگالتی. اما یک ماشین که موجه گازی پریرونی توشکینتا استفاده میبریم که مدت یک بار که ممکن دو بار مدت ارزو میگالتای چیز.
یعنی حالا بر اضافه تعداد کمی ساکنان و آشخونه و طرفخونه ها مرکز های گرمیدهی شهر دوشنبه نیز به استفاده گازی ازبکستان رو آوردند. حجم واردات گاز طبیعی از ازبکستان حالا رسانه‌ای نشده است، اما مسئولان دوشنبه گاز در صحبت بدون نوار قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی وارداتی را 145 دلاری آمریکایی گفتند. تا زمان قطع پوره انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2012 کارخانه های تاجیکستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان تا 350 دلاری آمریکایی می‌خریدند. ساکنان سر از سال 2010 زمانی تا 250 دلاری آمریکایی بلند بردن قیمت گاز وارداتی از ازبکستان کاملا از استفاده آن محروم شده بودند. اون زمان سالانه تاجیکستان از ازبکستان تا حدود 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی می خرید.
رو میریم با موضوع دیگر. دیروز یک هواپیمای بورکش بنابر هوای نامساعد در ایران سقوط کرد. این هواپیما که از بیشکک قرغیزستان گوشت می آورد هنگام نشستن از خط پرواز بیرون شده آتش گرفت. تنها یک مسافر از این صدمه جان به سلامت برد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
14 ینور در نتیجه سقوط هواپیمای بورکش در کنار پایتخت ایران 15 نفر به هلاکت رسیدند. با گفتی نظامیان ایرانی در این حادثه تنها یک نفر زنده مانده است. هواپیمای بورکش بوئینگ 707 14 ینور از قرغیزستان می آمد و هنگام نشست در شرایط هوای نامساعد به دیوار فرودگاه شهر کرج واقع در 40 کیلومتری شهر تهران برخورد. خبرگزاری فارس ایران نوشته است که از میان 16 عضو اکیپاژ تنها مهندس پرواز زنده مانده است. با قبل این خبرگزاری اکیپاژ هواپیما در شرایط هوای بد به خطا راه داده است. تلویزیون دولتی ایران مکان سقوط هواپیما را نمایش داد.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مایه‌های خیر پکین برای دفاع از عملکردهایش در شینجان معرکه را پیش گرفته است. حکومت این کشور در جواب تنقیدهای منظم بین المللی به 3 اردوگاه‌های بازتربیت سفر دیپلمات‌ها و خبرنگاران 12 کشور غیر غربی را تشکیل کرد. این معرکه در حالی عملی می شود که نگرانی‌های فعالان مقام و نمایندگان مقامات کشورهای جهان در رابطه با وضعیت شینجان بیشتر شده است. کارمرسیاتو گزارش می دهد.
چین میخواهد با نمایش این صحنه به اهل عالم نشان دهد که معاملش با مسلمانان ولایت شینجان بشر دوستانه است و خبرها درباره بازداشت های دست جمعی و تعقیب مسلمانان چیز بیش از آوازن نیست. در اینجا ظاهرا آموزندگان به گذشتهشان خداحافظی کردند.
در صحبت با من پلیس خاطر نشان کرد که من خلاف قانون عمل کردم. او مشوره داد که در مکتب آموزش گیرم. بعد مشورت با اهل اویله با خواهش خود به اینجا آمدم.
شما چه جنایتی صادر کردید؟
من به وظهوی یک امام غیرقانونی گوش می دادم و در نتیجه در ذهنم افکاری افراطی پیدا شد که مخالف قانون بود.
مقامات اینگونه مؤسسه ها را اردوگاه تعلیم و آموزش کسب می نامند. در آن محصلین می توانند دانش زبان چینی، مندرینی، ملکه کاری و حتی رقص آموزند. مؤسسه دیواری بلند دارد ولی خبرنگار ریترز نوشته است که نظارت آن شدید نیست. اما در یک مؤسسه دیگری که ریترز سال 2018 زیارت کرده بود، نظارت خیلی قوی بود. حامیان حقوق این مؤسسه را یکی از 12 اردوگاه تعلیم دوباره افراد از نظر سیاسی نامستحکم ارزیابی می کنند. و قبل حامیان حقوق در این قبیل مؤسسه ها تا 1 میلیون اویغور، قزاق تبار، قرغیز تبار و دیگرها طول سالها بازداشت شدند و به گفتی بازداشت شده های سابق آنها را در اردوگاه ها شکنجه می کنند.
دو سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طوری گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
این زنی قزاق تبار گفت که 8 ماه را در اردوگاه تربیه دوباره سپری کرده است.
در اونجا تخمیناً 700-800 نفر اکثران زنان بودند. حجره ها سرودن بودند. در حرکت ما 2 نفری می خوابیدیم. حجت خانه در مرکزی حجره قرار داشت. بسیاری ها بیمار می شدند. اگر قانون را ویران می کردیم ما را برای 24 ساعت در اتاق تاریک جای می دادند. 2 زن از حجره ما برای خویدن سقیچ چنین جزا را پشت سر کرده بودند. در آن اتاق جای نشست و خوابیدن نیست. آدم 24 ساعت рост мейстад. Тека она подвалда болот
да, тек отура алмайсың, жата алмайсың ошо деген. Боздошти мусулмонон дар Чин боис ба этирозҳо дар кишварҳои Осиёи марказӣ шуд. Мардум талаб мекарданд ки ҳам қавмҳо ва наздиконашонро аз урдугоҳҳо раҳо намуда, имкон диҳанд ки Чинро тарк кунанд.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در روسیه سازمان‌های فعالان که برای جلوگیری از زنده یتیم شدن کودکان مهاجران تلاش میکنند. غالباً زنان و دختران از اطفال خود در روسیه دست میکشیدند که به نکاح حامله‌دار میشوند و یا زندگی مشکل دارند. میمون شویف رهبری سازمان درگیل نانیک در یک صحبت با همکاران ما گفت که آنها تمام کوشش را به خرج میدهند که کودکان از مادران خود جدا به وای نرسند.
Москва да агар кор кони падар ва модар уҷара но меёби агар но ёфти амон дошра корум пати модараш хор эта мо фикри ман чем интернат дигар хер меш дошра коро як ҷо хор.
Мавзӯи баъдии мо низ то андозае ба Русия дахл дорад. Ҳамасола даҳо ҳазор мутахассисони ҷавон бо дипломҳои сурху кабуди худ вориди бозори кор дар Тоҷикистон мешаванд. Аммо тавре оморҳо нишон медиҳанд, аз ин шумор танҳо нисфашон дар дохили кишвар ҷои кор ёфта, аксарияти боқимонда нони дастархонашонро дар Русия меҷӯянд. Як пурсиши Амриддин Олимов нишон додааст, ки нафарони зиёде ночор дипломро таги сандуқ гузошта ба коре машғуланд, ки пули бештар дорад.
Саймурод Муҳриддинзод 4 сол аст ки хушкмева мефурӯшад. Ӯ ба растаи бозор аз курсии донишҷӯӣ омад. Саймурод соли 2015 донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистонро бо ихтисоси менеджер хатм кард. Орзу дошт ки дар ташкилот ё банке кор мекунад.
Мо аз ин ситуатсам чанд ҷо рафтем, хай ойликаш камай. Барои нигоҳ кардем зиндагида намерасад. Маош ай 600 сар мешавад, баъд устагу то 1000 мехезад.
Саймурод ду фарзанд дорад, мегӯяд дар як моҳ то 2000 сомонӣ фоида ба даст меорад. Бо ин ҳама ин мутахассиси ҷавон орзуи менеджер шуданро аз дил берун накардааст.
Маош баланд бардорон кор мекунем. Намехоҳем ки айрӯз ихтисосмон кор кунем, барое ки ман 4 сол донишкадаи молия хондам, 3 сол дига лисе касби алоқа хондам. Бо омада дар ҷо кор кардам.
Дар бозорҳои Тоҷикистон мисли Саймурод кам нестанд нафароне ки дипломро зери болишт гузошта, роҳи тиҷоратро пеша кардаанд. Аз низ зиёди савдогарон дар қатори сабзавотфурӯшӣ маълумоти олӣ доранд. Аз маълумоти педагогӣ сар карда то маълумоти молиявиу техникӣ ва ё ҳуқуқшиносӣ ва шарқшиносӣ. Мақомоти тоҷик мегӯянд маоши ночиз ва набуди манзили зист боиси рафтани мутахассисони ҷавон аз кор шудааст. ба таъкиди таҳлилгарон, ҳоло ҷомеаро танҳо мутахассисони ҷавон бо дидгоҳҳои тоза метавонанд пеш баранд ва зарур аст ки дар навбати аввал худи онҳо дастгирӣ шаванд. Баҳодур Зокиров қариб 15 сол аст ки ба таксиронӣ машғул аст. Орзуи корманди андоз шудан 18 соли пеш Зокировро ба курсии донишгоҳи андоз ва ҳуқуқ бурд. аммо баъди хатми донишгоҳ ва наёфтани ҷои кори муносиб, ӯ курсии идораро ба борхалтаи муҳоҷират иваз кард.
Практика гузаштанда гуфтанд ки бё кор кунед, хай ва ғоли кам буд, охир 45 сом буд ки мисол 45 сомон вай намерасонд ичида, мисол зиндагида. Ба ҳамин хотир ба Россия рафтем кор кунед. Хуб. Ҳам Россия рафтем, ба ҳамуҷа кор кардем, мисол ба оиладор шудем, ай пули ҳамуҷа. омадем не хона у дар кадем.
Зокиров мегуяд ҳоло ҳам хоҳиши дар мақомоти андоз кор карданро надорад, чун донишҳои 15 соли пеш омӯхтаашро фаромӯш кардааст.
ва дӯстони вилояти Хатлон парвандаи ҷиноии ду афсари милисаро ки ба шиканҷаи як ҷавон муттаҳам мешуданд қатъ кардааст. Дӯстони гуфтааст, азбаски дар ҷараёни тафтиши парвандаи иттиҳомот ба зидди Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Ҳайдаров муфаттишони шуъбаи умури дохилии ноҳияи Ёвон исбот нашуд, дӯстони ба ин натиҷа расид ки ҳар ду нафар гуноҳе накарданд ва набояд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванд. Муфаттишон мегуфтанд, Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Толибов тобистони соли гузашта Шаҳбоз Аҳмадови 26 соларо бераҳмона азобу шиканҷа доданд, то гуноҳи нокардаро эътироф кунад. бо ин матлаб барномаи имрӯзро ба поён мебарем, аммо қабл аз худоҳофизӣ таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. Агар шумо бинандаи азиз хабар ва ё аксу наворе доред ки мехоҳед ба радиои Озодӣ бифиристед, пас ин рақами вижаи Озодӣ видео дар WhatsApp, Imo ва Viber дар хидмати шумост. плюс 420 724 056 681. бо умеди ҳамкори бештар то барномаи фардо, худо нигаҳдор.
Hi, Zeus. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مردیم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتان تقدیم میکنم. پس از اعلان هلاکت شهردار گدانسک لهستان که روز یکشنبه در یک کنسرت خیریه به او حمله شد، مردم در چندین شهر از جمله گدانسک به خاطر گرامی داشت او به کوچه ها برآمدند. روزی به خاک سپردن پاول آدامویچ روزی ماتم اعلان می شود. صرف نظر از چندین عملیات جراحی و خونگذرانی، طبیبان نتوانستند شهردار را نجات دهند. آنها می گویند که ضربه کارد بر رگهای مهمی دلش آسیب رساند. حمله را استفان بی انجام داد که 27 ساله می باشد. با گفته ای مطبوعات این مرد پیشتر با جرم حمله مسلحانه به بانک محکوم به زندان شده بود. گروهی مسلح طالبان مسئولیت بمب‌گذاری روز 14 ژانویه را در گرین ویلیج، مکان دفتر سازمان‌های بین‌المللی در کابل بر عهده گرفت. در این ترکش 4 نفر کشته، 113 نفر مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 15 ژانویه گفت که 4 حملگر پیش از درآمدن به گرین ویلیج بمب داخلی ماشین را به کار درآورده، شماره زیادی خارجی‌ها را کشتند. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که در این حمله 3 نظامی و 1 شهروند ملکی به هلاکت رسید. در میان زخمی‌ها 12 زن و 23 کودک هم هست. یکی از شاهدان این حمله گفت:
بسته فامیل ما از بین رفته، کلا را زخمی ساختن، کلا سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلا را.
نجیب دانش سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت دستگاهی ترکنده که در ماشین گذاشته شده بود در قسمت شرقی کابل نزدیکی ساختمان گرین ویلیج ترکید. عملیات درآوردن ماریا بوتینا به دایره های محافظه‌کار نخبگان سیاسی ایالات متحده آمریکا با دستور و پشتیبانی کرملین شده است. رهبری عملیات و راهنمای بوتینا، معاون پیشین رئیس شورای فدراسیا و معاون بانک روسیه الکساندر تاراشین بود. چون این است نتیجه گیری خدمات مخصوص ایالات متحده آمریکا که نشریه زی دیلی بیست آن را دسترس کرد. ماریا بوتینا آخر سال گذشته گناه خود را اعتراف کرد که او در ایالات متحده آمریکا فعالیت غیرقانونی پیش می برد. بنابر نتیجه گیری خدمات مخصوص، نخستین علاقه ها با نمایندگان سازمانی که از حق آمریکایی ها به داشتن سلاح حمایت می کند با ابتکار تراشین برقرار شد. این تماس ها مدت ها پیش از انتخابات سال 2016 سر شدند. دستگاه کیهانی چین چن ای 4 که با موفقیت در طرف مقابل یا در پشت ماه نشست، بار اول در تاریخ بشر در سطح ماه تجربه بیولوژی انجام داد. تخمی پخته که ماه پیمای چین با خود برده بود ریشه دواند. در این باره تلویزیون مرکزی چین روز 15 ژانویه خبر داد. برای تجربه 6 نوع بیولوژی از جمله تخمی پخته و کارتوشکا انتخاب شد. از عکس‌های فرستاده هواپیما معلوم می‌شود که تخمی پخته بهتر نمو کرده است. این اولین تخمی است که با وجود سختی‌های محیط زیست به مانند سطح پست جاذبه، رادیاسیون بلند و فرق حرارت در ماه می‌سبزد. چن ای 4 روز 3 ژانویه در سطح ماه نشست. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان فرمانی به وظیفه سروزیر این کشور تعیین شدن نیکول پاشینیان را امضا کرد. فرمان در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شده است. پاشینیان بعد از اعتراض‌های عمومی در ماه می سال گذشته سروزیر ارمنستان شده بود. تظاهرگران با رهبری سر سرکیسیان و حزبش اعتراض بیان کرده، گفتند او می‌خواهد بعد 2 دوره پرزیدنتی دوره سوم نیز همچون سروزیر کشور را رهبری کند. میانه‌های ماه اکتبر پاشینیان از مقام سروزیری استعفا داد و موقتاً اجرای این وظیفه را بر دوش گرفت. ابتدای ماه نوامبر پرزیدنت ارمنستان پارلمان را پراکنده اعلان و فرمان درباره برگزاری انتخابات غیر نوبتی را امضا کرد. این فرمان بعدی آن صادر شد که پارلمان 2 نوبت نتوانست سروزیری نو را پذیرد. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان فرمانی به وظیفه سروزیر این کشور تعیین شدن نیکول پاشینیان را امضا کرد. فرمان در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شده است. پاشینیان بعد از اعتراض‌های عمومی در ماه می سال گذشته سروزیر ارمنستان شده بود. تظاهرگران با رهبری سر سرکیسیان و حزبش اعتراض بیان کرده، گفتند او می‌خواهد بعد 2 دوره پرزیدنتی دوره سوم نیز همچون سروزیر کشور را رهبری کند. میانه‌های ماه اکتبر پشینیان از مقام سروزیری استعفا داد و موقتاً اجرای این وظیفه را بر دوش گرفت. ابتدای ماه نوامبر پرزیدنت ارمنستان پارلمان را پراکنده اعلان و فرمان درباره برگزاری انتخابات غیر نوبتی را امضا کرد. این فرمان بعدی آن صادر شد که پارلمان دو نوبت نتوانست سروزیری نو را پذیرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 14 ژانویه اظهار داشت که در گفتگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره مبارزه با گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن در سوریه گفتگو کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در توییتری خود نوشت با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگوی تلفنی داشت تا درباره موضع خود درباره همه مسئله های مختلف از جمله موافقت های دو هفته اخیر در مبارزه با باقی مانده های گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن مشورت های داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشته است همچنین با اردوغان در مورد رشد رابطه های اقتصادی بین آمریکا و ترکیه صحبت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر خود هشدار داد که اگر ترکیه به نیمه نظامیان کرد متحد ائتلاف با رهبری واشنگتن حمله کند، آمریکا اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری ترکیه مشخص نکرد که چگونه اقتصاد ترکیه ویران خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان سعودی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره منظور ترامپ از ویرانی اقتصاد در ترکیه گفت بهتر است از خود رئیس جمهور بپرسید. دونالد ترامپ در ماه دکبر تصمیم خود برای بیرون کردن 2000 سرباز آمریکایی از سوریه را اعلان کرد. نیروهای ارتش آمریکا در سال 2015 برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به سوریه فرستاده شدند. آنها در سوریه نیروهای گروه مدافع خلق را که از نیروهای دموکراتی سوریه تشکیل یافته است آموزش دادند و کمک های نظامی نمودند. نیروهای کرد توانستند جنگیان گروه دولت اسلامی را از بخش های وسیع در شمال سوریه بیرون برانند. وضعیت نیمه نظامیان کرد و گروه مدافعان خلق در منطقه شمال سوریه نقطه اختلافی ترکیه و آمریکا است. انقره نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می شوند شاخه از حزب کارگران کردستانی ترکیه می داند و آن را گروهی تروریستی اعلان کرده است. در همین زمینه ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در پاسخ به دونالد ترامپ در توییتری خود نوشته بود بین داعش، حزب کارگران کردستان و گروه مدافعان خلق هیچ فرقی وجود ندارد و ترکیه به نبرد خود با همه آنها ادامه خواهد داد. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز 14 ژانویه ضمن نشست خبری در انقره در واکنش به سخنان دونالد ترامپ گفت
بیس هیچ به تهدیدن قرق مجامز
ما بارها گفته ایم که از هیچ گونه تهدید نمی ترسیم و از هیچ تهدید حراس بدیل راه نمی دهیم. ما این را در گذشته گفته ایم. از این رو شما نمی توانید با تهدید اقتصادی به ترکیه به جای رسید. ما باید ببینیم که چی طور می توانیم هماهنگ سازیم، چی طور یک جای حل آن را پیدا کنیم.
نسل چوزجاست بنا بکمامز لازم.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلان کرده است رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ درباره ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه که نیروهای نیمه نظامی در آن حضور نداشته باشند صحبت کردند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه شرح بیشتری درباره این منطقه امن ایران نکرده است. این در حالی است که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایجاد منطقه امن برای آن است کسانی که با داعش مبارزه میکنند امنیت داشته باشند و از سوریه به ترکیه حمله نشود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ولایت بدخشان بعد تفتیش مناقشه میان کارمندان پلیس و یک گروه از ساکنان شهر خاروق شروع کرده است. در این مناقشه در روز 13 ژانویه نوروز خدایاروف از تیری پنیوماتیکی زخم برداشت. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. مقامات انتظامی گفتند مناقشه بعد آن سر زده است که یک ساکن خاروق به ضد کارمندان پلیس از زور کار گرفته است و آنها مجبور شدند از سلاح پنیوماتیکی استفاده برند. در دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی روز 14 ژانویه بر رادیوی آزادی گفتند این ساکن خاروق به کارمندان میلیسه زوراوری و تهدید کرده است.
همین شخص اسیسیوتی اوبوشیش نسبت به همون کارمندان مخصوصی دولتی بیشو چی میکند؟ تک میکند، زوراوری میکند. همین بعد یراقی پریوماتیکی، یراقی تراوماتیکی میگیم و
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی همچنین گفت آنهایی که نسبت کارمندان پلیس تهدید کردند چند نفر بودند و سنجش در نسبت اعمال آنها ادامه دارد. در همین حال سید بیگ دولت بیکوف سرطبیب شفاخانه خاروق بر رادیوی آزادی گفت وضع جوان زخمی خوب است و از این بیشتر شرح نداد. مقامات در حال نوروز خدایاروف را به زوراوری نسبت کارمندان پلیس متهم کرد که نزدیکان او این ادعا را قبول ندارند. آنها میگویند خود کارمندان پلیس برای یک مسئله کوچک چگ نسبت آنها از سلاح پنیوماتیکی آتش کشادند. افتخار خدایاروف پدر نوروز روز 14 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش از 4 جای تیر خورده است و حالا وضعش بهتر شده است. این ساکن خاروق افسود هنگامی رخ دادن حادثه او پسرش را همراهی میکرد و نوروز 27 ساله با کارمندان میلیسه یگان زوراوری نکرده است. افتخار خدایاروف افسود
همین بلندی دبر اومد از پیکاپ همین بالا دور اومد این بلندی دور اومد فایو جوی نداد، اینم جوی نداد، این کت افزان جو شد و تمام دو خیلی صرف نده وایو تلفون بزن، سویتفور ده، سویتفور ده سراز قپیده منم خطی وای بوده، قپیده موشی برو بردن، سراز پستالیت گرفتن، یک چورتا وای پستالیت اپلماتیس کرده، زدن تمام گرفتم و بردن، یکر خام جام شد و جو.
خدایاروف همچنین گفت کسی را برای جمع شدن دعوت نکرده بود و پسرش را فوراً به بیمارخانه برد. با گفته خدایاروف بعد رفتن آنها یک گروه جمع شده است. همصحبت ما افسود درباره حادثه رخ داده مقامات تفتیشاتی شب گذشته به نزد او آمده درباره حادثه رخ داده پرسیدند. خود افتخار خدایاروف کارمند سابق پلیس بوده فعلا در بانک در بدخشان فعالیت میکند. ضمن در ویدیویی که از واقعه دیروزه خاروق به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دعوا و کشمکشی گروهی از جوانان با نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی در نزد بنای نیم ساخته در خاروق دیده می شود. در نوار که از محلی دورتر ثبت شده است صدای دعوا و جنجال شنیده می شوند و در این میان صدای یک تیر به هوا می پیچد. زخمدار شدن نوروز خدایاروف در حالی است که آخر هفته گذشته مقامات ولایت بدخشان در یک جلسه وضع تامین ولایت قانون را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت بدخشان می گوید هنوز هم نفران منفعت خواه و غرضجو به خاطر منفعت های شخصی خود می خواهند افزای جامعه را در این ولایت خلل‌دار سازند. مسئله تامین ترتیبات در ولایت بدخشان به خصوص مرکز آن شهر خاروق از ماه سپتامبر سال گذشته به این طرف از مسائل مبرم است. در پی سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه و انتقاد او از وضع ترتیبات در بدخشان ستاد بین اداروی تامین امنیت تأسیس یافت. در برابر این در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه شیشه بدون اجازه به راه مانده شده چند پاسگاه یا دیدبانگاه مقامات امور داخلی فعال گردید.
I'm not afraid. دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایی دو افسر ملیسه را که به شکنجه یک جوان متهم می شدند قطع کرده است. دادستانی گفته است از واسه که در جریان تفتیش پرونده اتهامات بر ضد سیاجان قادر و محمد حیدرف مفتشان شعبه امور داخلی ناحیه یاوان اثبات نشد، دادستانی به این نتیجه رسید که هر دو نفر گناهی نکردند و نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مقام در دادستانی ولایت ختلان روز 14 ینبر بر رادیو آزادی گفت زورآوری ملیسه‌ها به ساکن یاوان شهباز احمدوف تصدیق خود نیافت و برای همین پرونده قطع و هر دو کارمند ملیسه از جوابگری آزاد کرده شدند. با گفته مصاحب رادیو آزادی، بر اساس قرار فریدون میرعلیزاده که مفتش پرونده های مخصوصا مهم است، افسران ملیسه اکنون حق دارند آزادانه حرکت کنند. آنها اجازه نداشتند که تا زمان تحقیق از قلمرو ناحیه یاوان بیرون روند. دادستانی لیتنانت های کلان شعبه امور داخلی ناحیه یاوان را به شکنجه گروهی و بیرون رفتن از صلاحیت های خدمتی متهم میکرد. مفتشان می گفتند سیاجان قادر و محمد طالبوف تا بیسانی سال گذشته شهباز احمدوی 26 ساله را که با اتهام کار زدن یک فرد دیگر دستگیر شد بی‌رحمانه عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را اعتراف کنند. شهباز احمدوف که بعد 4 روز بازداشت و دستگیر شدن گمانبر اصلی به جنایت آزاد شد، برای آزادی نقل کرد مفتشان به او بسیار بدرفتاری کردند و از اصولهایی به کار بردند که حتی نسبت به جنایتکاری اشدی واقعی به کار نمی برند. شعبه امور داخلی یاوان این ایده ها را رد کرد، هرچند دادستانی کل امر داد که رفتار افسران با شهباز احمدوف تحقیق کرده می شود. خویشاوندان شهباز احمدوف به رادیو آزادی گفتند که به خلاصه تفتیشات دادستانی ولایت ختلان راضی نیستند و آن را یک طرفه می شمارند. باور نداشتیم تفتیشات یک جانبه شود. نعمت الله احمدوف برادر شهباز روز 14 ینور به رادیو آزادی گفت در نسبت قرار دادستانی ولایت شکایت میبرند و ای گفت تمام دلیل های ثابت درباره بدرفتاری و شکنجه برادرش را در دست دارند و می توانند آنها را با عکس و نوار ثابت کنند. در ائتلاف زیر شکنجه گروهی از سازمان های حامی حقوق تاجیکستان که به شهباز احمدوف کمک حقوقی می رسانند به رادیو آزادی گفتند آنها نیز به ارسال نامه از دادستانی کلی تاجیکستان تقاضا کردند پرونده را دیگر بار بررسی کند. نجیب شیرینبکوب یکی از اعضای ائتلاف به رادیو آزادی گفت امیدوار است بعدی آموزش پرونده دادستانی کل آن را برای بررسی دوباره برمیگرداند. پرونده عملکردهای محمد طالبزاده و سیاد قادیروف بر اساس ماده 143 کدکس جنایی یعنی شکنجه گروهی تقریبا نیم سال مورد بررسی قرار داشت. در تاجیکستان برای این جنایت گناهکار را می توانند از 5 تا به 8 سال زندان محکوم کنند و اگر کارمند دولت باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم می شود. مسئله استفاده از شکنجه برای اعتراف اتهام در تاجیکستان مسئله داغ باقی می ماند. ائتلاف مبارزه با شکنجه سال گذشته با نشر گزارشی از جمله گفت که تنها در 6 ماه سال 2017 به سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان 24 نفر مراجعه کردند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان ماهی می سال 2018 گفت که در سال 2017 و 3 ماهی سال 2018 در رابطه به استفاده از شکنجه و بدرفتاری 7 پرونده جنایی باز کردند. 7 کارمند مقامات انتظامی را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات افغانستان پسر رهبری انصارالله یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپردند. گروه مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارشات در پاکستان تأسیس یافته و آنجا قرارگاه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید جلال الدین تبرف پسر امرالدین تبرف رهبری انصارالله را 20 روز پیش به مقامات انتظامی تاجیکستان تسلیم کردند. شرف الدین امام و سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 14 ینور در صحبت بر رادیو آزادی گفت همراه با سید جلال الدین 4 عضو دیگری گروه را نیز به دوشنبه استرداد کردند. با گفته سفیر، استرداد افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی که در افغانستان دستگیر شدند بر اساس سازشنامه‌های بین دولتی صورت گرفت. با قول دیپلمات تاجیک، افغانستان سال گذشته 40 شهروند تاجیکستان را که با اتهام عضویت در سازمان های تندرو بازداشت شدند به تاجیکستان دادند. او گفت
سی مسلی یعنی بعدا چی نفر بودیم بطور یعنی کسی سی کسی چون مثلا اویلا بود
سید جلالدین و عبدالفتاح تبرف دو پسری رهبری گروه انصارالله را سال 2009 نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت کردند و آنها در زندانی بگرام نگهداری می شدند. عبدالفتاح تبرف پسری دیگری امیردین تبرف در همین زندان بوده است و حالا معلوم نیست چرا او به تاجیکستان استرداد نشده است. عبدالشکر قدوسی والی بگرام روزی 14 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئولیت پاسبانی زندان را که در گذشته در اختیار نیروهای آمریکایی بود حالا خودی مقامات امنیتی افغانستان در دست دارند. زندانی بگرام در ولایت پروان افغانستان که برخی محبوسان تاجیک در آنجا نگهداری میشدند تا سال 2014 در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داشت. در آنجا اکثرا نفرانی نگهداری میشدند که نیروهای آمریکایی در عملیاتهای خود بازداشت میکردند. درباره سرنوشت فرزندان امیردین تبرف سال 2016 نخست روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه نوشت که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبری انصارالله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. فرزندان امیردین تبرف را سال 2009 نیروهای امنیتی آمریکا با اتهام ارتباط با گروه های افراطی دستگیر کرده و در زندان بگرام نگه داشتند. بعد 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. تلاش های رادیو آزادی برای صحبت با نزدیکان این برادران نتیجه نداد. بنا به گزارش ها سید جمال الدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست، ولی پدری آنها در گذشته تهدید کرده بود که برای جهاد به تاجیکستان برمیگردد. فریدون حاجی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصارالله از روزهای اول حضورش در افغانستان با گروه طالبان نزدیکی داشت. او گفت حالا این گروه در شمال افغانستان پایگاه درست کرده است و ظاهرا از پشتیبانی طالبان برخوردار است.
آنها بیشتر به طالبان نزدیک هستند. از روی عقیده‌شون تو اگر بیرقشون ببینید بیرقشون هم رنگ سفید دارد.
امیردین تبرف که احیانا در نوارهای ویدیویی تبلیغاتی دیده می شد، به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دسته های منتخب فوتبال امارات متحده عرب و تایلند که در گروه A متناسبند در جایگاه های یکم و دوم قرار گرفتند به حق شرکت در پلی آف یا دور هشتکنی های جام آسیا مشرف شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. شب دوشنبه 14 ینور در امارات متحده عرب دور آخرین سبقت گروهی شروع شده دو بازی در گروه A دایر گردید. دسته میزبانی مسابقات امارات متحده عرب بازی را با تیم تایلند با حساب مساوی 1-1 انجام داد. علی احمد مبهود بازیگر میزبانان در دقیقه هفتم حساب را باز کرد. تیتیپان پانگ چنگ در دقیقه 41 حساب را برابر نمود. در بازی دیگری دور سوم مسابقات در این گروه منتخب بحرین تیم هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. توبرا جمال رشید در دقیقه 90 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. به این ترتیب منتخب امارات با 5 امتیاز در گروه A مقام اول و تایلند با 4 امتیاز مقام دوم را کسب نموده به هشتک فینال برآمدند. از این پیش اردن از گروه B، چین و کره جنوبی از گروه C، ایران و عراق از گروه D، قطر و عربستان سعودی از گروه E، ازبکستان و ژاپن از گروه F به حق شرکت در دور هشتک نهایی مشرف شده بودند. همین طریق در 10 روز جام آسیا 2019 در امارات متحده عرب 11 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی معلوم گردید. 10 بازی باقی مانده سبقت گروهی باز 5 دسته را که به پلی آف می برایند معین خواهد کرد. در همین حال در گروه B اردن، در گروه C چین و کره جنوبی، در گروهی دی ایران و عراق، در گروهی ای قطر و عربستان سعودی، در گروهی اف ازبکستان و ژاپن با 6 امتیازی پیش سفند. نومان جان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند شهری خوجند که بازی های جام آسیا را توسط تلویزیون تماشا می کند، روز 15 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سر دسته‌ای که دوتاوا برای جام آسیا باشند، دسته ایران، استرالیا، ژاپنیا، کره جنوبی، دسته ایردنیا، دعوتی با ما آسیا، دعوتی ازبکستان که خیلی لارما دارند. مثلا دسته هستند که برای جام دوتاوا آسیا باشند. و باور دارم که در بازی پلی‌آف برای برآمدن با بازی نهایی سر بازی خیلی جالب می‌کنم.
آقای یوسوپوف آرزو دارد که در آینده نزدیک تیم ملی فوتبال تاجیکستان را در مرحله نهایی جام آسیا ببیند.
سالی گذشته که ما در این بازی انتخابی اشتیر میکردیم و افسوس که ما با بازی جام آسیا را خواهد نگرفتیم. در آینده باور دارم که باید که برای برآمدن با جام آسیا بفکرم سالی نزدیک این مقصد با فدرات فوتبال میرسد.
در جام آسیا 2019 که در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، آل عین، دوبای و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه خواهد کرد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه 4 دسته تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات، دسته هایی که در گروه ها جای های 1 و 2 را می گیرند، اینچنین 4 تیم نشانداد هایش بهتری جای های 3 به دور 8 نهایی راه پیدا می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، شما را 15 دقیقه بعدی همراهی میکنم و امروز در برنامه
مالکان شرکت ها آشکار میشوند. تاجیکستان شرکت ها را عهده‌دار کرد و مالکان اصلیشان را فاش کنند. سال نو با قرب نو، تاجران در تاجیکستان از گرانی قرب دلار و کمچین شدن آن شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
حکومت شهر دوشنبه نمود یگانه تاکسی ها را تصدیق کرد که از رنگ زرد و سفید و نقطه های سیاه ترکیب یافته است. مقامات به راننده های تاکسی در پایتخت تا 15 ایون امسال مهلت دادند تا ماشین خود را با چنین رنگ یا نمود آرا دهند. تر را بدرالدین قربانوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، آماده کرده است. قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت رنگ یگانه تاکسی ها به ساکنان امکان میدهد که در هر جا از مسافرکشان بودن آنها آگاه شوند. حالا به گفته او نمودی تاکسی ها گوناگون است و بسیاری از آنها مثل ماشین های معمولی هستند. مقامات حکومت دوشنبه در اساس زیچی اهالی در پایتخت 2 قبل حساب کرده بودند که دوشنبه به بیش از 1100 و در روزهای عید و جشن به بیشتر از 1300 تاکسی نیاز دارد. اما به گفته مقامات شماره تکتیان در دوشنبه از این رقم به مراتب زیاد است و اکثر تیان ها بدون قید و حجت فعالیت میکنند که غیر قانونی است. با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ محصولات نفتی از جمله گاز و بنزین و سلیارکا در بازارهای کشور تا 10% پایین آورده شده است. مسئولان خدمات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آموزش نرخ در برجه‌های بین‌المللی به چنین نتیجه رسیدند. تا یک هفته پیش در نقطه‌های فروش سوزشواری در دوشنبه نرخ 1 لیتر گاز مایع تا 4.40 درهم، 1 لیتر بنزین 9.92 تا 7.90 و بنزین 9.95 تا 8.20 درهم فروخته می‌شد. حالا نرخ 1 لیتر گاز مایع 4.90 و بنزین وابسته به نوعش از 7.50 درم تا 7.80 درم مقرر شده است. قبل از این حکومت تاجیکستان برای تنظیم نرخ محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین قرار قبول کرده بود. قرار حکومت تاجیکستان که برنامه قبلی ضد بحرانی را عوض میکند از 24 بند عبارت است و یکی از بندهای برنامه اداره های بلوک اقتصادی تاجیکستان را موظف میکند تا نگذارند نرخ مواد مهم اجتماعی از جمله بنزین و سلیارکا و گاز مایع یک بار بلند شود. جیم یون کیم رئیس بانک جهانی پیش از آن که دوره ریاستش در این نهاد بین‌المللی به پایان برسد گفته است تا آخر ماه جاری از مقام خود کنار خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز جیم یون کیم که دوره ریاستش در بانک جهانی سال 2022 به پایان میرسد گفته است که با حکومت دونالد ترامپ در چند مسئله از جمله تغییرات اقلیمی و منبع‌ها اختلافی نظر داشته است. به طور سنتی ریاست بانک جهانی را آمریکا انتخاب میکند و آقای کیم یک شهروند آمریکایی کره‌ای سال 2012 از سوی حکومت آمریکا به این مقام انتخاب شد. بانک جهانی در همین حال اعلام کرده است که کریستالینا گیورگیوا ایوانووا مدیر اجرایی این بانک به عنوان جانشین موقت جیم یون کیم تا تعیین شدن رهبری نوی بانک جهانی در این مقام فعالیت خواهد کرد. کریستالینا گیورگیوا ایوانووا شهروند بلغارستان است و پیش از این در اتحادیه اروپا کار میکرد. بانک جهانی تاکنون توسط برنامه‌های گوناگون حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. و ارزش اجازه‌نامه حرکت با ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان 10% گران‌تر می‌شود. برای گرفتن اجازه‌نامه سیاه کردن شیشه‌های ماشین‌های استحصال سال 2005 و بعدیان اکنون 3410 سومانی طلب می‌شود. قبلا این نرخ 3100 سومانی بود. برای سیاه کردن شیشه‌های اتومبیل‌های استحصال تا سال 2004 2750 سومانی مبلغ پرداختن ضرور است. قبلا نرخ آن 2500 سومانی بود. بالاروی نرخ اجازه‌نامه سیاه کردن شیشه‌های ماشین‌ها با افزایش حجم نشان دهنده برای حساب‌ها از آغاز سال وابسته است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. شرکت و کارخانه ها از جمله شرکت های آفشار در تاجیکستان عهده‌دار شدند که مالکان و یا منفعت برداران اصلی خود را آشکار کنند. با قوه قانونی گرفتن علاوه ها به قانون در باره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی از 7 ژانویه شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که هنگام ثبت نام شدن در مقامات انداز مالک، بنفیسیار و یا منفعتگیری نهایی خود را آشکار کنند. تا کنون اکثر مالکانی اصلی شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان کوشش کردند نام خود را پشت شرکت های آفشاری و یا اسم آدمان دیگر پنهان کنند. ملس عنایتف رهبری ریاست حقوق کمیته انداز تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از جاری کردن ترتیبات نو بیشتر شفاف کردن کار شرکت ها و جلوگیری از امکانات پولشویی و سرپیچی از پرداخت انداز است. او گفت
کنون از لحظه مورد عمل قرار گرفتگیش میکنند، از لحظه نشر مورد عمل قرار میگیرند، قوه بازگشت ندارد، شرکت های تا امروز به قید گرفته شدگی مطابق همون قانونی در زمان خودشون به قید گرفتگی به قید گرفته شدند، مطابق قانونی در زمان خودشون مقصد برمیکردگی.
مناسبت به شرکت های آفشاری در پهنای کشورهای پسا شوروی معمولا منفی شکل گرفته است. در تاجیکستان هم اکثر بر این نظرند که مالکان شرکت های آفشاری به این طریق پول های از راه غیر قانونی به دست آورده اشان را از کشور بیرون میکشند. اما رئیس قبلی بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف در یکی از نشست‌های مطبوعاتیش گفته بود پل‌هایی که از تاجیکستان در منطقه‌های آفشار گذاشته شده‌اند نه حتما به معنای است که آنها از راه غیر قانونی به دست آمدند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان تعداد شرکت‌های آفشاری، مالکان اصلی و مبلغ‌های از تاجیکستان به این قبیل منطقه‌ها ارسال شده را از مطبوعات پنهان می‌دارد، اما آخر سال 2013 مرکز تحقیقاتی تکس جاستیس نتورک سرمایه‌های شهروندان تاجیکستان در منطقه‌های آفشاری را از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار رقم زده بود. آفشار یعنی بیرون از ساحل یا به معنای جزیره مناطق خرد است که به صاحبکاران امکان می‌دهد سرمایه خود را در آنجا مخفی و از انداز امین نگاه دارند. بزرگترین مناطق آفشاری در سوئیسریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده، در مجموع در جهان 70 منطقه آفشاری وجود دارد که به افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند تا به حله‌های گوناگون از پرداخت مالیات سرپیچی کنند. با شروع سال نو در تاجیکستان صاحبکاران از کمبود دلار آمریکایی شکایت دارند. میگویند بانک ها با قرب رسمی مقرر کرده بانک ملی دلار کافی نمی فروشند. صرافان باشند نرخ 100 دلار را تا به 980 سومانی بالا بردند. معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
قرب دلار آمریکایی در روزهای اول سال نو در بازار سیاه بالا رفته است. تاجران میگویند که هفته قبل با صرافان و بین هم 100 دلار را به 970 سومانی عوض میکردند. حالا ارزش 100 دلار تا 980 سومانی. این در حال است که ارزش رسمی قرب سومانی در مقابل دلار آمریکایی از میانه های سال 2018 به تغییر باقی مانده، هر 100 دلار بر عوض 941 سومانی خریده و به 943 سومانی فروخته می شود. ولی فروش دلار نقد محدود است و در ولایت سوغ در یک روز یک نفر می تواند با قرب رسمی تنها 100 دلار بخرد. تاجران میگویند که بعد ایدهای سال نوی و در آغاز سال نو طلبات به دلار می افزاید و تغییرات در قرب ارز آمریکایی به تجارت آنها تأثیر منفی می رساند. تاجران بالاروی قرب دلار را به حالت بعد ارزان فروشی سال نوی ربط می دهند و میگویند که حالا موسم آوردن مالی فروشی نو است که معمولا از چین و ترکیه وارد می شود. نعمت جان غفرانوف یک تاجر از شهر خوجند میگوید بلند شدن قرب دلار در بازار سیاه بر ضرر او و هم پیشه هایش است که از خارج کشور مال می آورند. او افزود:
من حاضرم با صرف مثلا من پول لازم دارم، گفت چقدر مثلا من گفتی مثلا میگم 5000 دلار و من گفتم که مثلا بانک ملی هم که من کرده و هیچ مال به این سون برایش پول نمیته، حتما 980 شما میتونید از صرف خرید بو مقداری که خودتون لازم داره. اگر مثلا به مقدار کم گوید که از طرف بانک معین شده 100 دلار یا 100 دلار میده عزیز یاد دادن تون میتونه.
این در حالی است که بنا به پیش بینی های حکومت تاجیکستان قرب سامانی تا آخر سال 2019 نسبت به دلار همگی 3% پایین خواهد رفت و در مرز 9 سامانی و 70 درم در برابر 1 دلار قرار خواهد گرفت. آخر سال 2018 بانک ملی گفت که پول ملی سامانی در برابر دلار در سال 2018 6.8% یعنی از 8 سومانی و 81 درم در اول سال تا 9 سومانی و 43 درم حاضره در برابر 1 دلار پایین رفته است. روز 2 ینور در شعبه تنظیم اسعار نمایندگی بانک ملی در خوجند به رادیوی آزادی گفتند که قرب رسمی سومانی در برابر دلار چون در آخر سال 2018 به تغییر مانده است، 1 دلار از ماه ایول سال 2018 تا حال به 9 سومانی و 41 درم خریده و به 9 سومانی و 43 درم فروخته می شود. یک مسئول بانک ملی در شهر خوجند گفت:
غیر رسمی بزرگ نمیدون، ما فقط همین مسئله قرب حاضر همین فقط از سومانه کنکورس غیر رسمی پراکوراتور کار میکند.
بانک ها در تاجیکستان دلار، یورو و روبل روسی را به فروش آزاد نمی گذارند و تاجران بین هم و با کمک صرافان غیر رسمی معامله های اسعار را انجام می دهند. پایین روی قرب سامانی در تاجیکستان در سال 2014 تحت تأثیر بحران اقتصادی شروع گردید و در طی 3 سال قرب سامانی در برابر دلار نزدیک 2 برابر پایین رفت.
جهش قربی دلار در تاجیکستان. معصومی محمد رجب گزارش می‌داد. شنوندگان ارجمند، در پایان نشر مجله دنیای اقتصاد همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار تاجیکستان. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی تاجیکستان، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درهم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 81 درهم و 1000 روبل روسی 140 سومانی ارزش دارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم، دیگر برای تو نمی‌گیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمی‌دوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته ای تو نمی دوزم. ایو ایو صد با تکرار، دیگر برای تو نمی گیریم، دیگر برای تو نمی سوزم. وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمی‌دوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمی‌دوزم.
جهان از دوربین رادیوی آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شالو گلخوجه گردوننده آن. موضوعی که امروز 15 انور پیشنهاد می شود، گازی ازبکستان به بعضی منزل های سکنیان دوشنبه آمد، اما فشارش هنوز بلند نیست. تعدادی از آشخانه و طرفخانه ها نیز صاحب گاز شدند.
کار فرمودیم همین فقط که چوی مونده میتونیم. این خیلی یک ویش پاس، چیل گویم، دولینیش پاس گازمونه.
سحنسازی خوشبختی در اردوگاه های بازاموزی سیوسی آیا می شود؟ با رقصای مجبوری مسلمانان چین را به ترک عادت وادار نمود.
دو سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طوری گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
دیپلم میگیرند تا اینکه در روسیه مهاجر شوند و یا چرا هزارها متخصص جوان توجیک از روی اختصاص کار نمییابند.
ام روسیه رفتیم برای اونجا کار کردیم سال با اویلا دورشیدیم ای پلی همونجا.
اما شروع میکنم از خبری دیگر. بانک ملی تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته 3 کارمند بانک اسخطا با جوابگاری کشیده شده، 10 نفر دیگر برای راه دادن به کمبود از مقام خود برکنار گردیدند. یک کارمند دیگر اسخطا تحت جستجو است. بانک ملی تاجیکستان این اطلاع را امروز در پاسخ به مصاحبه خورشید نوسیروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا بیان کرد. قبلا نوسیروف در صحبت با رادیو آزادی تفتیش 2 سال پیش را در بانک زیر رهبری اش هدفمندانه دانست که به گفته او در دادگاه چیزی را ثابت نکرد و تنها داغ برنامه آنها باقی گذاشت. بانک اسخطا یکی از نیازهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می‌رود. نزدیک 60% انتقال مبلغ‌ها توسط این بانک صورت می‌گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان به اسخطا تعلق دارد. شعله دیگر برای گاز طبیعی در منزل‌های ساکنان دوشنبه. بعد چند سال توقف، انتقال گاز طبیعی به بعضی خانه‌های مردم در پایتخت تاجیکستان امکان پذیر گشت. قطع شدن انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در 6 سال پیش نه تنها منزل ساکنان را بی گاز گذاشت، بلکه به فعالیت کارخانه‌های بزرگ کشور تاثیر رساند. برای یوسفی گزارش می‌دهد.
زولفیا اورونوا، ساکنی کوچه میرزا تورسوزاده دوشنبه، پس از توقف بیشتر از 10 ساله با گاز طبیعی ازبکستان اکنون چای میجوشاند و خوراک تهیه میکند. ساکنان این کوچه دوشنبه از اولین محله های هستند که دوباره صاحب گاز طبیعی ازبکستان شدند.
کار فرمودیم، همین فقط که چای تودمتون مونده میتونیم. اخیر یک وایش پاس، چیل گویم، داولینیش پاس گازمونه. خیر رحمت که دادن.
زولفیا میگوید برای هر متر مکعب گاز طبیعی 1.70 درهم پرداخت میکنند. در یک ماه حق استفاده گاز طبیعی با 40 سومونی برابر میشود است. هنوز با علت مهلت طولانی استفاده نشدن لوله‌های گاز طبیعی، ساکنان دیگر محله‌های پایتخت گاز طبیعی ازبکستان را دریافت نکردند.
در همه پرورکا کردن تروبوی بیلتون که یک پیشینه تروبوی یک اوارینی نشدگی میگفته. خیلی مهم من خیلی گازوی کشده پرورکا کردیم.
برای تعمیر لوله‌های انتقال گاز طبیعی به ساکنان محله‌های پایتخت، کارخانه دوشنبه گاز هنوز سرمایه کافی ندارد، اما همزمان تعدادی از آشخانه و طرفخانه‌ها با تعمیر و از نو سازی لوله‌ها با سرمایه خود صاحب گاز طبیعی شدند.
پیشتر ما گاز مایع استفاده می‌بریم، یعنی که زیجنی گاز می‌رفتیم از گاز پروم و از فروز می‌گرفتیم که ما داو یک لیترش 4.5 سیونیم سومون آموز اول سیوی 80 میگرفتیم و سی 4.5 سومونی میگالتیم. اما یک ماشین که موجه گازی پریرونی توشکینتایی استفاده میبریم که مدت یک بار که ممکن دو بار مدت ارزو میگالتایی چیز.
حالا بر اضافه تعداد کمی ساکنان و آشخانه و طرفخانه ها، مرکز های گرمیدهی شهر دوشنبه نیز به استفاده گازی ازبکستان رو آوردند. حجم وارداتی گاز طبیعی از ازبکستان حالا رسانه‌ای نشده است، اما مسئولان دوشنبه گاز در صحبت بدون نوار قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی وارداتی را 145 دلار آمریکایی گفتند. تا زمان قطع پوره انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2012، کارخانه‌های تاجیکستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان تا 350 دلار آمریکایی می‌خریدند. ساکنان سر سال 2010 زمانی تا 250 دلار آمریکایی بلند بردن قیمت گاز وارداتی از ازبکستان کاملا از استفاده آن محروم شده بودند. اون زمان سالانه تاجیکستان از ازبکستان تا حدود 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی می خرید.
رو میریم با موضوع دیگر. دیروز یک هواپیمای بورکش بنابر هوای نامساعد در ایران سقوط کرد. این هواپیما که از بیشکک قرغیزستان گوشت می آورد، هنگام نشستن از خط پرواز بیرون شده آتش گرفت. تنها یک مسافر از این صدمه جان به سلامت برد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
14 ینور در نتیجه سقوط هواپیمای بورکش در کنار پایتخت ایران 15 نفر به هلاکت رسیدند. با گفتی نظامیان ایرانی در این حادثه تنها یک نفر زنده مانده است. هواپیمای بارکش بوئینگ 707 14 ینور از قرغیزستان می آمد و هنگام نشست در شرایط هوای نامساعد به دیوار فرودگاه شهر کرج واقع در 40 کیلومتری شهر تهران برخورد. خبرگزاری فارس ایران نوشته است که از میان 16 عضو اکیپاژ تنها مهندس پرواز زنده مانده است. با قبل این خبرگزاری اکیپاژ هواپیما در شرایط هوای بد به خطا راه داده است. تلویزیون دولتی ایران مکان سقوط هواپیما را نمایش داد.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مایعهای خیر پکین برای دفاع از عملکردهایش در شینجان معرکه را پیش گرفته است. حکومت این کشور در جواب تنقیدهای منظم بین المللی به سه اردوگاه بازتربیه سفری دیپلمات ها و خبرنگاران 12 کشور غیر غربی را تشکیل کرد. این معرکه در حال عملی می شود که نگرانی های فعالان، محققان و نمایندگان مقامات کشورهای جهان در رابطه با وضعیت شینجان بیشتر شده است. کیومرسیاتو گزارش می دهد.
چین می خواهد با نمایش این صحنه به اهل عالم نشان دهد که معاملش با مسلمانان ولایت شینجان بشر دوستانه است و خبرها درباره بازداشت های دست جمعی و تعقیب مسلمانان چیز بیش از آوازن نیست. در اینجا ظاهرا آموزندگان به گذشتهشان خداحافظی کردند.
در صحبت با من پلیس خاطر نشان کرد که من خلاف قانون عمل کردم. او مشوره داد که در مکتب آموزش گیرم. بعد مشورت با اهل اویله با خواهش خود به اینجا آمدم.
شما چی جنایت صادر کردید؟
من به وضعه یک امام غیر قانونی گوش می دادم و در نتیجه در ذهنم افکاری افراطی پیدا شد که مخالف قانون بود.
مقامات اینگونه مؤسسه ها را اردوگاه تعلیم و آموزش کسب می نامند. در آن محصلین می توانند دانش زبان چینی، مندرینی، ملکه کاری و حتی رقص آموزند. مؤسسه دیواری بلند دارد ولی خبرنگار ریترز نوشته است که نظارت آن شدید نیست. اما در یک مؤسسه دیگری که ریترز سال 2018 زیارت کرده بود، نظارت خیلی قوی بود. حامیان حقوق این مؤسسه را یکی از 12 اردوگاه تعلیم دوباره افراد از نظر سیاسی نامستحکم ارزیابی میکنند. به قول حامیان حقوق در این قبیل مؤسسه ها تا 1 میلیون اویغور، قزاق تبار، قرغیز تبار و دیگرها طول سالها بازداشت شدند و به گفتی بازداشت شده های سابق آنها را در اردوگاه ها شکنجه می کنند.
دو سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طوری گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
این زنی قزاق تبار گفت که 8 ماه را در اردوگاه تربیه دوباره سپری کرده است.
در اونجا تخمیناً 700-800 نفر اکثران زنان بودند. حجره ها سرودن بودند. در حرکت ما 2 نفری می خوابیدیم. حجت خانه در مرکزی حجره قرار داشت. بسیاری ها بیمار می شدند. اگر قانونی را ویران می کردیم، ما را برای 24 ساعت در اتاق تاریک جای می دادند. دو زن از حجره ما برای خویدن سقیچ چنین جزا را پشت سر کرده بودند. در آن اتاق جای نشست و یا خوابیدن نیست. آدم 24 ساعت روست میستاد.
تیک اون پادوالدا بولاد تا تیک اوتورا алмайсың жатат алмайсың ошто.
بازداشت مسلمانان در چین باعث به اعتراضات در کشورهای آسیای مرکزی شد. مردم طلب میکردند که هم قوم ها و نزدیکانشان را از اردوگاه ها رها نموده امکان دهند که چین را ترک کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در روسیه سازمان های فعالند که برای جلوگیری از زنده یتیم شدن کودکان مهاجران تلاش میکنند. غالبا زنان و دختران از اطفال خود در روسیه دست میکشیدند که به نکاح حامله دار میشوند و یا زندگی مشکل دارند. میمون شویف رهبری سازمان درگیل نانیک در یک صحبت با همکاران ما گفت که آنها تمام کوشش را به خرج میدهند که کودکان از مادران خود جدا به وای نرسند.
مسکو دا اگر کور کنی پدر و مادر اجرا نو میوبی اگر نو یافتی امون دوشرا کنم پتی مادرش خور اتم فکر من چه اینترنت دیگر خیر مش دوشرا کرو یک جو خور.
موضوع بعدی ما نیز تا اندازه به روسیه داخل دارد. هم مسئله ده ها هزار متخصصان جوان با دیپلم های سرخ و کبود خود وارد بازار کار در تاجیکستان می شوند. اما طور آمارها نشان می دهند از این شمار تنها نصفشان در داخل کشور جای کار یافته، اکثریت باقی مانده نانی دسترخونشان را در روسیه می جویند. یک پرسش امیردین علیموف نشان داده است که نفران زیاد ناچار دیپلم را تگ صندوق گذاشته به کاری مشغولند که پول بیشتر دارد.
سیمراد مهریدینزاد 4 سال است که خشک میوه میفروشد. او برسته بازار از کرسی دانشجویی آمد. سایمراد سال 2015 دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان را با اختصاص منیجر ختم کرد. ارزو داشت که در تشکیلات یا بانک کار میکند.
ما از وی استوسم چند جو رفتیم خیلی اولی کاش کمای برای نگاه کردیم زندگی نه نمیرسد. ماوش ای 600 سر میشوه بعد استوستا گفت تو 1000 میخیزم.
سایمراد دو فرزند دارد. میگوید در یک ماه تا 2000 سومونی فایده به دست میآورد. با این همه این متخصص جوان ارزوی منیجر شدن را از دل بیرون نکرده است.
ما اوش بلند بردارن کار میکنیم. نمیخویم که ایرو اختصاص من کار کنیم. برای که من 4 سال دانشکده مالیه خوندم. 3 سال دیگه لیسه کسبی علاقه خوندم. با اومده در ایجاد کار کنیست.
در بازارهای تاجیکستان مثل سایمراد کم نیستند نفرانی که دیپلم را زیر بالشت گذاشته راهی تجارت را پیشه کردند. از نیست زیادی سوداگران در قطار سبزوات فروشی معلوماتی عالی دارند. از معلوماتی پدگوگی سر کرده تا معلوماتی مالیوی و تکنیکی و یا حقوق شناسی و شرق شناسی. مقامات تاجیک میگویند معاش ناچیز و نبود منزل زیست باعث رفتن متخصصان جوان از کار شده است. با تاکید تحلیلگران حالا جامعه را تنها متخصصان جوان با دیدگاه های تازه می توانند پیش برند و ضرور است که در نوبتی اول خودی آنها دستگیری شوند. بهادر زاکیروف قریب 15 سال است که با تاکسیرانی مشغول است. ارزوی کارمندی انداز شدن 18 سال پیش زاکیروف را با کرسی دانشگاهی انداز و حقوق برد. اما بعد ختم دانشگاه و نیافتن جای کار مناسب او کرسی اداره را با برخلطه مهاجرت عوض کرد.
پرکتیکا گذاشتند گفت بودند که بیا کار کنی خیلی وقتی کم بود که 45 سوم بود که مثال 45 سومون و نمی رسند ایچی در مثال زندگی در با هم به خطیر با روسیه رفتیم کار کنی هم به روسیه رفتیم با همونجا کار کده مثال با اویلا دارشیدیم های پلی همونجا اومدیم خونه رو در کردیم.
زاکیروف میگوید حالا هم خواهشی در مقامات انداز کار کردن را ندارد چون دانشوی 15 سالی پیش آموخته‌اش را فراموش کرده است.
و دوستانی ولایت خطلون پرونده جنایی دو افسر ملیسا را که به شکنجه یک جوان متهم می شدند قطع کرده است. دوستانی گفته است از بس که در جریان تفتیش پرونده تیومود بزید سیوجان قودیرو و محمد حیدرو مفتشان شعبه امور داخلی نویه یوان اثبات نشد، دو تیتونی به این نتیجه رسید که هر دو نفر گناهی نکردند و نباید به جوابگاری جنایی کشیده شوند. مفتشان می گفتند سیوجان قودیرو و محمد طولیبوف تو 20 سال گذشته شهباز احمد 26 ساله را بی‌رحمانه عذاب و شکنجه دادند تا گناهی نکرده را اعتراف کند. با این مطلب برنامه امروز را به پایان میبریم، اما قبل از خداحافظی توجه کنید به یک اعلان. اگر شما بیننده عزیز خبر و یا عکس و نواری دارید که میخواهید به رادیو آزادی بفرستید، پس این رقم ویژه آزادی ویدیو در واتساپ، ایمو و وایبر در خدمت شماست. پلیس 420-724-056-681. با امیدی همکاری بیشتر تا برنامه فردا. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. ایران گفت که پرواز محوره را با نام پیام براه ماند، اما موشک نتوانست به مدار برسد. راه‌اندازی موشک روز 15 ینور در پسمنظر هشدارهای ایالات متحده آمریکا از این گونه آزمایش های تهران و اتهام نقض قطعنامه سازمان ملل متحد برگزار شد. وزیر تلکامونیکاسیون ایران محمد جواد آذر جهرامی به تلویزیون دولتی گفت موشکی که پیام را میبرد در مرحله سیومی راه‌اندازی نتوانست سرعت ضروری را کسب کند. او سبب این ناکامی را شرح نداد، اما گفت که عالمان سر این مسئله کار خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران را برای راه‌اندازی این موشک شدیداً انتقاد کرد. وی گفت
ما باید دروغگویی های ایران را آشکار نماییم.
همه وقت دروغ میگوید. درباره سازشنامه هسته‌ای دروغ گفت و ما آن را با بیرون بردن بایگانی پنهانی هسته‌ایش از تهران آشکار کردیم. اکنون هم دروغ میگوید وقتی که ماهواره را به فضا سر داده است.
موشک دیگر ایران با نام دوستی در انتظار پرواز است، گفت جهرمی در توییتر بعد از پرواز ناموفق موشک پیام. روزنامه‌نگار تحقیقاتگری آذربایجان خدیجه اسماعیلوا با طلب آزاد کردن بلاگ‌نویس ضد فساد محمد حسینوف و دیگر زندانی‌های سیاسی با گروه فعالان پیوست که با چنین طلب دست به گروسنه‌نشینی زدند. خدیجه اسماعیلوا روز 15 ینور عکس‌های خودش، فعالان حقوق، نمیق عبدالله و دیگران را در فیسبوک نشر کرد که در دفتر حزب مصوت در باکو گروسنه‌نشینی اعلان کردند. من چیزی دیگر برای قربانی ندارم به جز سلامتی ام، گفت اسماعیلوا روز 14 ینور وقتی از برنامه همایشش با اعتراضگران خبر داد. او طلب کرد که حکومت پرزیدنت الهام علیف اتهامی علیه 5 زندانی سیاسی را که مهلت حکمشان به آخر میرسد بیکار کند و همه روزنامه‌نگاران، بلاگرها و فعالان حقوق را آزاد نماید. گروه مسلح طالبان مسئولیت بامگذاری روز 14 ینور را در گرین ویلیج، مکانی دفتر سازمان های بین المللی در کابل بر عهده گرفت. در این ترکش 4 نفر کشته، 113 نفر مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 15 ینور گفت که 4 حملگر پیش از درآمدن به گرین ویلیج بمب‌های داخلی ماشین را به کار درآورده شماره زیادی خارجی ها را کشتند. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که در این حمله 3 نظامی و 1 شهروند ملکی به هلاکت رسید. در میان زخمی ها 12 زن و 23 کودک هم هست. یکی از شاهدان این حمله گفت:
بسته فامیل ما از بین رفته، کلا را زخمی ساختن، کلا سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلا را.
نجیب دانش سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت دستگاهی ترکنده که در ماشین گذاشته شده بود در قسمت شرقی کابل نزدیکی ساختمان گرین ویلیج ترکید. عملیات درآوردن ماریا بوتینا به دایره های محافظه کار نخبگان سیاسی ایالات متحده آمریکا با دستور و پشتیبانی کرملین شده است. رهبری عملیات و راهنمای بوتینا معاون پیشین رئیس شورای فدراسیا و معاون بانک روسیه الکساندر تاراشین بود. چون این است نتیجه گیری خدمات مخصوص ایالات متحده آمریکا که نشریه زی دیلی بیست آن را دسترس کرد. ماریا بوتین آخر سال گذشته گناه خود را اعتراف کرد که او در ایالات متحده آمریکا فعالیت غیرقانونی پیش می برد. بنابر نتیجه گیری خدمات مخصوص، نخستین علاقه ها با نمایندگان سازمانی که از حق آمریکایی ها به داشتن سلاح حمایت می کند با ابتکار تاراشین برقرار شد. این تماس ها مدت ها پیش از انتخابات سال 2016 سر شدند. دستگاه کیهانی چین چن ای 4 که با موفقیت در طرف مقابل یا در پشت ماه نشست، بار اول در تاریخ بشر در سطح ماه تجربه بیولوژی انجام داد. تخمی پختکی ماه پیمای چین با خود برده بود ریشه دواند. در این باره تلویزیون مرکزی چین روز 15 ینور خبر داد. برای تجربه 6 نوع بیولوژی از جمله تخمی پخته و کارتوشکا انتخاب شد. از عکس های فرستاده هواپیما معلوم می شود که تخمی پخته بهتر نمو کرده است. این اولین تخمی است که با وجود سختی های محیط زیست به مانند سطح پست جاذبه، رادیاسیون بلند و فرق حرارت در ماه می سبزد. چن ای 4 روز 3 ینور در سطح ماه نشست. حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان میگوید در این کشور تلاش های پیوند دادن اعتراض های ضد چینی به حزب افزایش یافته است. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان کندوز ژولدوبایوا روز 14 ینور در این زمینه اظهارات رسمی نشر کرد. این یک هنگامه دروغ و افلاس نوبتی مخالفان سیاسی ماست که میخواهند خطاهای شخصی خود را به ذمه پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک آتامبویف و جانبدارانش واگذارند. خدمات مخصوص حرفه‌ای میتواند با آسانی سازماندهندگان اصلی تظاهرات هنگامه‌ای را معین کند، آمده است در اظهارات.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 14 ینور اظهار داشت که در گفتگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره مبارزه با گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن در سوریه گفتگو کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگوی تلفنی داشت تا درباره موضع خود درباره همه مسئله های مختلف، از جمله موافقت های دو هفته اخیر در مبارزه با باقی مانده های گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن مشورت های داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشته است همچنین با اردوغان در مورد روشی رابطه های اقتصادی بین آمریکا و ترکیه صحبت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر خود هشدار داد که اگر ترکیه به نیمه نظامیان کرد متحد ائتلاف با رهبری واشنگتن حمله کند، آمریکا اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری ترکیه مشخص نکرد که چگونه اقتصاد ترکیه ویران خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رایترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان سعودی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره منظور ترامپ از ویرانی اقتصاد در ترکیه گفت بهتر است از خود رئیس جمهور بپرسید. دونالد ترامپ در ماه دکبر تصمیم خود برای بیرون کردن 2000 سرباز آمریکایی از سوریه را اعلان کرد. نیروهای ارتش آمریکا در سال 2015 برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به سوریه فرستاده شدند. آنها در سوریه نیروهای گروه مدافع خلق را که از نیروهای دموکراتی سوریه تشکیل یافته است آموزش دادند و کمک های نظامی نمودند. نیروهای کرد توانستند جنگیان گروه دولت اسلامی را از بخش های وسیع در شمال سوریه بیرون برانند. وضعیت نیمه نظامیان کرد و گروه مدافعان خلق در منطقه شمال سوریه نقطه اختلافی ترکیه و آمریکا است. انقره نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می شوند شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه می داند و آن را گروهی تروریستی اعلان کرده است. در همین زمینه ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در پاسخ به دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته بود بین داعش، حزب کارگران کردستان و گروه مدافعان خلق هیچ فرقی وجود ندارد و ترکیه به نبرد خود با همه آنها ادامه خواهد داد. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز 14 ژانویه ضمن نشست خبری در انقره در واکنش به سخنان دونالد ترامپ گفت
بیس هیچ بی تهدیدن قرق مجامزه.
ما بارها گفتیم که از هیچ گونه تهدید نمی ترسیم و از هیچ تهدید حراس بدیل راه نمی دهیم. ما این را در گذشته گفتیم. از این رو شما نمی توانید با تهدید اقتصادی به ترکیه به جای رسید. ما باید ببینیم که چی طور می توانیم هماهنگ سازیم، چی طور یک جای حل آن را پیدا کنیم.
نسل چوزجیز بنا بکمامز لازم.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلان کرده است رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ درباره ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه که نیروهای نیمه نظامی در آن حضور نداشته باشند صحبت کردند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه شرحی بیشتری درباره این منطقه امن ایران نکرده است. این در حالی است که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایجاد منطقه امن برای آن است کسانی که با داعش مبارزه میکنند امنیت داشته باشند و از سوریه به ترکیه حمله نشود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات افغانستان پسر رهبری انصارالله یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپردند. گروه مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارشات در پاکستان تأسیس یافته و آنجا قرارگاه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید جلال الدین تبرف پسر امرالدین تبرف رهبری انصارالله را 20 روز پیش به مقامات انتظامی تاجیکستان تسلیم کردند. شرف الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 14 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت همراه با سید جلال الدین 4 عضو دیگری گروه را نیز به دوشنبه استرداد کردند. با گفته سفیر، استرداد افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی که در افغانستان دستگیر شدند بر اساس سازشنامه‌های بین دولتی صورت گرفت. با قول دیپلمات تاجیک، افغانستان سال گذشته 40 شهروند تاجیکستان را که با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو بازداشت شدند به تاجیکستان دادند. او گفت سید جلال الدین و عبدالفتاح تبرف دو پسر رهبری گروه انصارالله را سال 2009 نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت کردند و آنها در زندان بگرام نگهداری می شدند. عبدالفتاح تبرف پسر دیگری امرالدین تبرف در همین زندان بوده است و حالا معلوم نیست چرا او به تاجیکستان استرداد نشده است. عبدالشکر قدوسی والی بگرام روزی 14 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئولیت پاسبانی زندان را که در گذشته در اختیار نیروهای آمریکایی بود حالا خود مقامات امنیتی افغانستان در دست دارند. زندانی بگرام در ولایت پروان افغانستان که برخی محبوسان تاجیک در آنجا نگهداری میشدند تا سال 2014 در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داشت. در آنجا اکثرا نفران نگهداری میشدند که نیروهای آمریکایی در عملیاتهای خود بازداشت میکردند. درباره سرنوشت فرزندان امیردین تبروف سال 2016 نخست روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه نوشت که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبری انصارالله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. فرزندان امیردین تبروف را سال 2009 نیروهای امنیتی آمریکا با اتهام ارتباط با گروه های افراطی دستگیر کرده و در زندان بگرام نگه داشتند. بعد 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. تلاش های رادیو آزادی برای صحبت با نزدیکان این برادران نتیجه نداد. بنا به گزارش ها سید جمال الدین و عبدالفتا از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست، ولی پدر آنها در گذشته تهدید کرده بود که برای جهاد به تاجیکستان برمیگردد. فریدون حاجی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصارالله از روزهای اول حضورش در افغانستان با گروه طالبان نزدیکی داشت. او گفت حالا این گروه در شمال افغانستان پایگاه درست کرده است و ظاهرا از پشتیبانی طالبان برخوردار است.
آنها بیشتر به طالبان نزدیک هستند. از روی عقیده‌شون تو اگر بایرقشون ببینید بایرقشون هم رنگ سفید دارد.
امیردین تبروف که احیانا در نوارهای ویدیویی تبلیغاتی دیده می شد، به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شد.
تو را دیدم جان، تو را دیدم، 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 تو را دیدم،